هشتگ خبر.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران، رادیو اقتصاد. اداره زنجیره‌ای تنها راه کاهش هزینه‌ها در حوزه شیر و لبنیات. رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت تولید کنندگان برای اینکه کمترین آسیب را از حذف ارز 4200 تومانی نهادهای دامی داشته باشند، باید به صورت زنجیره‌ای اداره شوند تا هزینه‌های تولید آنها کاهش یابد و محصولات لبنی به قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد. مقدسی افزود بر اساس برآوردی که شده، پس از برداشته شدن ارز ترجیحی، نهادهای دامی در بخش تولید شیر خام 59% اثرگذاری دارد. البته این عدد بسته به تغییر قیمت ارز نیمایی متغیر است. رئیس انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد با حذف ارز 4200 تومانی، دولت یارانه آن را به بخش مصرف کننده منتقل می کند تا توان خرید محصولات افزایش یابد. مقدسی گفت حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی اقدامی درست است، اما نیازمند اقدامات کارشناسی شده است. این جراحی اقتصادی باید انجام شود، اما باید مراقب تا کمترین آسیب را برای مصرف کننده و تولید داشته باشد. رئیس انجمن صنفی گاوداران تصریح کرد داشتن زنجیرهای تولید برای تولید شیر خام و لبنیات اقدامی درست و کارشناسی شده است، اما اکنون که تولید کنندگان ما زنجیره‌ای نیستند، باید از آنها حمایت کرد، در غیر این صورت از بین می روند.
آفتاب حکایت امید است برای آدم‌های عاشق در روز از نو.
وقتی لبخند می‌زنی زندگی تازه‌تر میشه، با دل ساده من عاشقی هم سفر میشه. وقتی لبخند می‌زنی بهار و همرات می‌یاری، مثل خورشید می‌مونی که ابر رو بر می‌داری.
نور نشانه صبح است در ترانه خوانی امید برای روزی نو.
روحم از تو تازه میشه ای ترانه شکفتن، من یه قطره توی دریا، من کجا از تو گفتن. جاده طولانیه اما دل پر از شوق رسیدن، منو از خودم جدا کن تا طلوع پر کشید.
امید از آن کسانی است که شانه به شانه آفتاب به زندگی سلام می کنند و روزی نورا نقش می زند.
تا یه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین پل نمی بنده.
روز از نو.
سلام و صبح خیلی دوباره من و همکارانم رو بپذیرید در بخش دوم برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد.
هر صبح با یک هدف بیدار شو، تصمیم بگیر که بهترین باشی، بهترین خودت. بهترین خودت اگه میخوای باشی، باید بزرگترین رقیب امروزت دیروز خودت باشه. پس سعی کن بهتر از دیروزت باشی.
روزت رو با اعتماد و امید به خدا شروع کن. برای گام‌های نرفته نگران نباش که تو با کمک خدای بزرگ میتونی به مقصد برسی.
همین امروز به استقبال آینده برو، امروز روز توه.
تو این روز زیبای زمستونی آرزو میکنم مرغ آمین به آرزوهاتون آمین بگه تا دل و پسیت خیالتون نمونه و چیزی رو که میخواین بهش برسید.
همه ما باور داریم که نه تنها بعد از هر سختی که در دل هر سختی گشایشه. روز از نوع امروز داره راجع به الگو صحبت میکنه. به ما بگید به نظرتون داشتن الگو در رسیدن به اون چیزی که میخوایم چه نقشی داره. 22 65 25 25 30 36 37.
ببین ممکنه هر الگویی به سایز ماها و افراد نخوره، ما باید تجربه رو کنارش قرار بدیم و از اجدادمون و بزرگترهامون تجربه رو کنار الگو پیاده سازی کنیم، چون بهترین حرکت اینه که ما نیکی و بدی های خودمون رو بسنجیم و بتونیم از توش برای سایز خودمون یه الگوی خوب پیاده سازی کنیم. اینی که من امروز ببینم چه کار نیکی کردم یا چه کار بدی کردم و خودم رو برای فردای آن روز اصلاح کنم طبق موازین شرعی و اسلام و دین و قرآن، این میتونه یه الگوی خوبی برای من پیاده سازی کنه.
آخ این سایز خودتون رو خوب گفتید. آخه توی که یه لغت به توپ نزدی باز چی خودتو با رونالدو مقایسه میکنی؟ یا به عدد و ظرفیت و به قول دوستمون سایزت نگاه کن. شاید یه فوتبالیست قدر نشی، ولی شاید یه شطرنج باز خوب بشی. راستی چند وقته که این الگو و این سایز رو برای خودت انتخاب کردی؟ وقتش نیست که اندازت و ظرفیتت و گنجایشت رو بزرگتر کنی؟ انتخاب الگو هم یکی از اون هوشمندی هاست که خودش یه مهارت.
همونطور که خیاط برای طراحی و سوخت لباس نیاز به الگو داره، انسان هم برای موفقیت نیاز به الگو داره، به شرطی که الگو باید مثبت باشه و جامع و شرایط باشه.
البته یه نوع خیاطی هم هست که خانوما بهتر ازش خبر دارن، خیاطی بدون الگو. اونا دیگه خیلی مهارت دارن.
مطمئنا هر انسان خوبی باید تو زندگیش الگویی داشته باشه که مسیر رو درست بره. واقعا ما هم خودمون باید سعی کنیم الگوی خوبی واسه دیگران باشیم، یعنی با کارهای خوب، با صحبت‌های خوب.
پس سوال اینجاست که الگوی آدم بدا کی بوده؟ خلاصه که استفاده از الگوهای موفقیت میتونه به ما توان تلاش برای رسیدن به هر چیزی که میخوایم بده. افراد زیادی در جامعه حضور دارن که از اطلاعات بسیار زیاد و الگوهای موفقیت فوق‌العاده‌ای بهره‌مندن، اما این توانایی رو ندارن که زندگی خودشون رو تغییر بدن. تقدیر این آدما به دست خودشون نوشته شده که با رنج زندگی کنن.
صبح خیلی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که همچنان همراه هستیم با برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد. روز نقطه از نو رو فراموش نکنین. آدرس ما در صفحه مجازی ماست، در فضای مجازی، و اینکه امروز تا 8:40 دقیقه لطفا ما رو همراهی بکنید. هم راجع به الگو مفصل با شما صحبت میکنیم، هم کلی خبر و مطلب داریم که یکی یکی میخوایم تقدیمتون کنیم.
چقدر قصه دیگه بسه، یکم خوش باش با هر چی هست، وگر نواسه یه قصه همیشه زندگی پایه هست. واسه یک لحظه خوش بودن به دنبال چی میگردی؟ میشه چند ساعتم خوش بود چایی که دم کردی؟ نفس باده رو تو مسیرت که تا آخرش کم نیاری، یه جور بایستا رو باد که دنیا به فهم تو شوخی نداری. نفس باده رو تو مسیرت که تا
خواهیم بریم به سراغ بخش خبری برنامه. قبلش من براتون میخوام یه خبر بخونم. طراحان مد و لباس به الگوی اسلامی و ایرانی حمایت میشن. آقای علی دهقان این رو گفتن که ایشون مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید هستن. گفتن که طراحی 25% از زنجیره پوشاک سهم داره و در صورتی که از طراحی حمایت بشه، پوشاک میتونه به عنوان یک عاملی که جلوی خسارت اقتصاد تک محصولی رو میگیره عمل بکنه، و در همین زمینه باید از ظرفیت‌های بومی و محلی در طراحی مد و لباسمون بهره بگیریم. بریم به سراغ بخش خبری امروز.
تکلیف رئیس جمهور برای افزایش نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شد.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
خانم نیلوفر جمالی در بخش خبرهای اقتصادی تشریف آوردن داخل استودیو. سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما و شنوندگان بخیر باشه. خبر رو شروع بکنم با بخش برق کشور. مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق با اشاره به آیین‌نامه اخیر دولت از اجرای شدن طرح اصلاح تعرفه‌های برق از ابتدای بهمن ماه خبر داده. مصطفی رجبی در تشریح دسته‌بندی‌های اقلیمی کشور گفته کشور به 5 منطقه تقسیم شده که برای هر اقلیم الگوی مناسب مصرف اون اقلیم تعریف شده که بیش از 83% مشترکان در کشور جزو مناطق عادی هستند. همچنین غلامعلی رخشانی معاون هماهنگی توزیع توانین هم گفته عده‌ای خیلی کمی با وجود قرار گرفتن توی اقلیت به لحاظ تعداد به اندازه میلیون‌ها مشترک عادی برق مصرف می‌کنند و در آیین‌نامه نحوه محاسبه تعرفه برق دو شاخصه که مبنای قیمت گذاری هستش و از قبل هم در قبوز وجود داشته و اینها هیچ تغییری نکردن. بحث هست ارز ترجیحی یه مدتیه که باب هستش و این که دارن راجبش صحبت میکنن برای حذف این ارز. سخنگوی دولت درباره حذف ارز ترجیحی گفته حذف این ارز قانون مجلس شورای اسلامی بوده و دولت مکلف به اجرای قانون هستش. علی بهادری جهرمی گفته نکته مهم این هستش که در قانون مجلس راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده. خط قرمز دولت هم معیشت مردمه. در مقابل رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم با بیان اینکه دولت برای حذف ارز ترجیحی باید برنامه مکتوب به مجلس ارائه بکنه گفته رقم اصلی درآمد دولت از محل حذف ارز ترجیحی باید به حمایت معیشتی از مردم اختصاص پیدا کنه. در راستای خبر قبلی باید اعلام بکنم که حبیب اسدالله نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغ گوشتی گفته حذف ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر هستش و چند طرح برای حذف ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دادن. اول اینکه ارز به صورت تدریجی هست و قیمت‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا بکنه. دومین طرح هم اگر قرار هستش که به مردم یارانه پرداخت بشه، این یارانه به صورت کارت‌های اعتباری برای تامین مواد لبنی و پروتئینی باشه. به این نکته من اشاره بکنم که روند تامین کالای اساسی با ارز ترجیحی از کانال واردات امسال رشد قابل توجهی داشته و 57% واردات کالاهای اساسی با رقمی بیش از 4.2 میلیارد دلار به خوراک دام و طیور اختصاص داشته که با حذف ارز 4200 تومانی با نرخ نیمایی و نزدیک به بازار آزاد تامین خواهد شد. معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی وصول مطالبات صندوق توسعه ملی رو یکی از چالش‌های این صندوق اعلام کرده. علیرضا میر محمد صادقی اضافه کرده که صندوق توسعه ملی به دنبال ارائه راهکارها و روش‌های قانونی برای رفع مشکلات تولید کنندگان بخش خصوصی در بازپرداخت وام هستش که تنوع بخشی در پورتفوی صندوق با کمک مجلس و تدوین نقشه راه صندوق بر اساس راهبرد کشور از اهداف این بخش هست. و همچنان بحث قیمت بلیت‌های هواپیما داغ هستش. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته رقابت ناسالم چارتر کنندگان با شرکت‌های هواپیمایی به ایمنی و اقتصاد صنعت هوایی و ثبات بازار لطمه می‌زنه. مقصوده از عدی سامانی افسوده اکنون چارتر کننده‌های در کشور داریم که بلیت 20 هواپیما رو در اختیار خودشون دارن و به اندازه 5 شرکت هواپیمایی در بازار اثر می‌ذارن، چون توزیع کننده صندلی‌های پرواز در کشور هستن و نرخ بلیت رو تعیین می‌کنن. شرکت هواپیمایی به دلیل مشکلات مالی و از جمله نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش مجبور میشن پروازهای خودشون رو به صورت چارتری واگذار کنن و چارتر کننده ها هم در سالهای اخیر رشد کردن و سرمایه سرشاری رو به دست آوردن. با قدرتی هم که دارن میتونن نرخ مسیرهای پروازی رو تعیین و در نتیجه شرکت هواپیمایی رو از عرصه رقابت و فروش سیستمی بلیط خارج بکنن.
و آخرین خبر شما در این بخش؟
در راستای همون خبر قبلی، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشورم گفته این سازمان با موضوع تعیین کف قیمت فروش بلیط هواپیما موافق نیست و به عنوان مرجع نظارتی بخش هوانوردی به موضوع رقابت ناسالم در صنعت هوایی ورود خواهد کرد.
متشکرم از شما، در بخش دوم می‌بینم.
صبح زمستونیتون بخیر، ایشاله که با همدلی گرم و گرمتر بشه. 7:22 از اینجا روز از نوه داریم راجع به الگو صحبت میکنیم. به نظرتون داشتن الگو در رسیدن به اون چیزی که میخوایم چه نقشی داره؟ جالبه بدونید که افرادی که میتونن در زندگی به موفقیت‌های بسیار بزرگ دست پیدا کنن اغلب شکست خوردن، اما از هر شکستی برای خودشون پله‌ای برای صعود و رسیدن به قله موفقیت ساختن. ما باید به اون چیزایی که به دست آوردیم و یا اون چیزایی که آرزوشو داریم خوب فکر کنیم. باید برای رسیدن به اون چیزی که می‌خوایم بی‌درنگ دست به کار بشیم و درست مثل همه افراد موفق برنامه‌ای برای رسیدن داشته باشیم. باید هر لحظه به این مسئله فکر کنیم که آیا در حال نزدیک شدن به الگوهای موفقیت هستیم و یا از اون دور می‌شیم. اینطوریه که می‌تونیم آرزوهامونو در آغوش بگیریم. و چقدر خوبه که صدای شما رو در برنامه روز از نو رادیو اقتصاد میشنویم. 22-65-25-25
الگو میتونن بستری مناسب رو برای یادگیری بهتر برای ما ایجاد کنن. حالا این الگو میتونه یک گروه باشه، یک فرد باشه، یک فردی باشه که اصلا تو این دنیا نیست یا کتابه که اثرش ما میتونیم مطالعه کنیم. گرایش به الگوهای برجسته افکار انسان رو نظم میده و به خصوص نسل جوان رو میتونه به طرز و اندازه مقصود برسونه. و همچنین الگو خوب میتونه موجب به کار انداختن استعدادهای راکت و ظرفیت‌های پراکنده انسان بشه.
آقای زنده دلان،
بله،
دیگه چه خبر از الگو؟
از الگو داشتم به این فکر میکردم که آدم وقتی میخواد یه الگوی رو انتخاب کنه به چه جنبه هایی باید دقت کنه،
به چه جنبه هایش باید دقت بکنه. الان یه پیامک اومده بود راجبه همین که به چه جنبه هایی باید دقت بکنه. علی آقا نوشته که هر کار نیکی از هر کسی که مورد تایید خداوند بزرگه ما باید اون رو برای خودمون یاد بگیریم و الگو قرار بدیم.
احسنت.
یعنی شاید یه رفتاری رو من از شما یاد بگیرم الگو قرار بدم، یکی رو یه رفتاری از یه کس دیگه ای. اینجوری میشه. بله. یعنی الگو که نمیشه.
چه حس خوبی بهم دست داد که من تونستم الگوی چند نفر یا یه نفر حداقل.
بله الگوی من میشم.
خیلی خوب. خواهش میکنم.
بشین. ساعت 7:25 دقیقه است.
شروع تازه.
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری.
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری.
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه.
و خلاصه اینکه اگر میخواییم صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نوع رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
روز از نوع، روز از نوع.
چهارشنبه ها در برنامه یه روز از نو ما سعی میکنیم گوش بکنیم به توصیه های همکاران محترممون در پلیس فتای ناجا در خصوص کلاهبرداری های سایبری و مطالب مهمی که به ما میگن. امروز هم ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا که مهمان تلفنی برنامه روز از نو هستن. جناب سرهنگ سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم سید علوی و همه شنوندگان خوب برنامه روز از نو از رادیو اقتصاد. انشالله که روز پر انرژی و پر از شادابی داشته باشید.
متشکرم جناب سرهنگ، در خدمت شما هستیم. قرار راجع به پویش ملی کودکان سایبری صحبت بفرمایید. توضیح میدین که چیه این پویش؟
بله خدمتتون عرض بکنم که من داشتم برنامه شما رو میشنیدم، شما داشتید در مورد الگو و انتخاب الگو صحبت میکردید.
بله.
برنامه‌تون قطعا همه شنوندگانم میدونن که امروز فضای مجازی محیط و بستریه که بچه‌ها و کودکان الگوهاشون رو از همین فضا انتخاب میکنن.
بله.
و یک نقش بسیار مؤثری برای حوزه تربیتشون، حوزه امنیتشون، آموزششون، مسئولیت پذیری اجتماعیشون داره فضای مجازی. اهمیت موضوع فضای مجازی و تأثیر اون روی کودکان و نوجوانان و به طور اساسی بر جامعه فکر میکنم مرکزی پوشیده نیست، ولی خب متاسفانه ما یک خلایی رو احساس میکنیم و اینکه والدین گرامی آمادگی لازم برای ایفای نقش در مسئولیت جدیدشون و در جایگاه جدیدشون متاسفانه خیلی ندارن.
بله.
و این خلأ والدگری در فضای مجازی باعث میشه که امروز که دانش آموزان توی فضای مجازی الان تدریس میکنن، درس میکنن.
بله.
و آموزش رسمیشون به اون فضا منتقل شده و حتی اینی که خیلی از زمانهای روزانه شون رو به فضای مجازی دارن میگذرونن، ما فکر کردیم که بهتره یک کاری انجام بدیم که والدین، معلمان عزیز و کل جامعه، رسانه ها کمک بکنن که ما بتونیم مفهوم اهمیت توجه به کودکان سایبری رو و کودکان در فضای مجازی رو بیاریم و برجسته بکنیم و یه سری راهکار و یه سری توصیه ها رو بتونیم در اختیار مردم عزیزمون قرار بدیم. و همین با همین اهداف امسال الحمدلله دومین پویش کودکان سایبری پلیس فتا که با همکاری رسانه ها و مراکز متعدد و سازمان ها و وزارتخانه های متعدد انشالله از 25 دی ماه یعنی شنبه پیش رو آغاز میشه رو داریم. سعی کردیم که در طول این پویش موضوعاتی مثل والدگری در فضای مجازی، بحث آموزش مجازی، بحث مسئولیت اجتماعی خود همه آحاد جامعه در برابر کودکان در فضای مجازی،
بله،
موضوعاتی مثل نقض حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی، بحث اعتیاد اینترنتی، بازی‌های رایانه‌ای و راهکارهایی که کودکان و دانش آموزان میتونن با پلیس فتا ارتباط برقرار کنن و